ساعت 7 به وقت ایران و این مجله شامگاهی رادیو فردا است. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این شامگاه گرم تابستونی که پنجمین روزش رو هم سپری کردیم، یعنی پنجم تیر ماه 1400 خورشیدی، و در چنین روز گرمی که هشدارها درباره مسئله بحران آب هم بالاست و لازم هست که به هر حال به نوعی این هشدارها رو هم جدی گرفت، در کنار شما هستیم. روزی که اتفاقات تاریخی دیگری هم با هم گره خوردن درش، یکی این که امروز روز جهانی مبارزه با مواد مخدره و از طرف دیگه روز جهانی علیه شکنجه هم هست. سعی میکنیم که در این مجله شامگاهی نگاه جامعی داشته باشیم به مهمترین دغدغه های شهروندان ایرانی، شما شنوندگان خوب رادیو فردا که این لحظه رو انتخاب کردید که در کنار ما و در کنار یکی از صمیمیترین رسانه های جهان و گرمترینشون، یعنی که رادیو، سپری کنید. اجازه بدید که بیش از هر چیز بریم خبرها رو بشنویم از امیر پوریا این بار.
ممنونم از شما و سلام عرض میکنم به مخاطبان رادیو فردا. اعتصاب کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در ایران با پیوستن گروهی دیگر از کارگران روز شنبه ادامه یافت. کارگران شماری از شرکت‌ها، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها در استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان، اصفهان، آذربایجان غربی، کرمان و تهران در این اعتصاب غذا شرکت کردند. اعتصاب کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی با درخواست افزایش دستمزد و رعایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی محیط کار و همچنین تغییر متناسب روزهای کاری و مرخصی از اواخر خرداد ماه آغاز شده است. با افزایش تورم و فشارهای اقتصادی در ایران طی ماه‌های اخیر اعتراض‌های کارگران و بازنشستگان افزایش یافته است. وزارت بهداشت ایران امروز شنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 7000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. بر اساس آمارهای رسمی این وزارتخانه طی شبانه روز گذشته 123 نفر نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. با احتساب موارد جدید تعداد کل مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران تا کنون حدود 3,160,000 نفر بوده و شمار جانباختگان نیز به بیش از 83,000 نفر رسیده است. آمارهای دولتی در ایران مورد تردید جدی کارشناسان داخلی و بین‌المللی است و تعدادی از مسئولین بهداشتی آمار واقعی را چند برابر آمارهای اعلام شده توسط وزارت بهداشت می‌دانند. رئیس پلیس راهور ایران میگوید تلفات جاده‌ای روزانه بین 30 تا 35 مورد کشته بر جای می‌گذارد. هادی امیدوار عامل 70% حوادث جاده‌ای را خطای انسانی اعلام کرد. رئیس پلیس راهور ایران در گزارشی که امروز شنبه در روزنامه ایران منتشر شد، همچنین از وجود 5200 نقطه حادثه خیز در جاده‌های کشور خبر داد و افزود که از این تعداد تنها حدود 200 نقطه آشکارسازی شده است. هفته گذشته خبر واژگونی دو اتوبوس در فاصله چند ساعت که منجر به مرگ دو خبرنگار و 5 سرباز معلم شد، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. ایران یکی از بالاترین آمار قربانیان تصادف رانندگی را در جهان دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از صدور مجوز تزریق برای دو واکسن برکت و پاستور، واکسن‌های کرونا ساخت ایران خبر داد. حسن روحانی روز شنبه تأکید کرد که همزمان با تولید واکسن در داخل کشور، واکسن‌های خارجی نیز خریداری خواهد شد.
الان هم برکت مجوز داره برای تزریق، هم پاستور، هر دو مجوز داره. پلتفرم های دیگری هم ما داریم که ممکنه هفته های آینده یا یه هفته دیگه کمتر بیشتر، حالا برخیش مثلا مثل اسپوتنیک داخلی که اون ممکنه به زودی بیاد به بازار، باز چند نوع واکسن دیگر هم داریم، رازی داریم، فخرا داریم، اینا ممکنه در هفته های بعد یا ماه های بعد به تدریج بیان به میدون.
درباره میزان تأثیر واکسن‌های ساخت ایران، نحوه کارآزمایی بالینی و عوارض احتمالی آنها اطلاعاتی منتشر نشده و این واکسن‌ها به تایید سازمان جهانی بهداشت نرسیده است. بر اساس اطلاعاتی که وزارت بهداشت منتشر کرده، تاکنون مجموع واکسن‌های تزریق شده در ایران به حدود 5,600,000 دوز رسیده است و در همین حال طی روزهای گذشته نگرانی‌هایی از شیوع یکی از انواع جهش یافته ویروس کرونا موسوم به دلتا نیز گسترش یافته است.
سپاس از تو امیر که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی و با خبری هم امیر به پایان برد بخش خبری رو که عنوان اولین گزارش ما هم هست. اگر منتظر بمونید تا لحظات دیگه با هم بشنویم که در این مجله چه مطالبی رو میخواییم به اشتراک بگذاریم و شنیدنی هایی که براتون تدارک دیدیم. جهش پنجم کرونا در ایران آغاز شده است. این را پیام تبرسی، مدیر بخش عمومی بیمارستان مسیح دانشوری می‌گوید. نگاهی خواهیم کرد به انتظارات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تمدید توافق هسته‌ای، هشدار آمریکا درباره عدم تمدید این توافق و صحبت‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی کردند، از جمله اینکه تفاهم فنی ایران و آژانس تعهد محسوب نمی‌شود. همچنین برای شما خواهیم گفت از ادامه اعتصاب‌های کارگران نفت و گاز ایران. نگاهی خواهیم کرد به گرجستان که از ورود تیم پرورش اندام ایران جلوگیری کرد. همه این مطالب رو با هم خواهیم شنید، از جمله مسئله کمبود آب که در ابتدای همین مجله شامگاهی بهش اشاره کرده. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. در همین ابتدا بریم سراغ کرونا و داستانش که باز هم داره گریبان جامعه ایرانی رو میگیره، چرا که جهش پنجم کرونا گفته میشه که آغاز شده. همکنون 32 شهر قرمز هستند و حتی شهرهایی در اطراف پایتخت یعنی تهران هم قرمز گزارش شدند و اونطوری که پیام تبرسی، مدیر بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری و عضو هیئت علمی ستاد ملی مقابله با کرونا میگه، وقتی این شهرها قرمز هستن نمیشه گفت که تهران پایتخت قرمز نیست. اجازه بدید که پیش از این که گزارش سپیده بهکام رو بشنویم درباره واکسیناسیون عمومی در ایران که او هم بر مزید علت افزوده، صحبت‌های پیام تبرسی رو بخشش رو بشنویم که گفتگویی است که با رادیو تهران داشته.
کرونا رو به کاهش دیگه نیست. بله بود، دو سه هفته پیش رو به کاهش بود، الان دیگه رو به کاهش نیست، الان رو به افزایش متاسفانه. در خود شهر تهران رو به افزایش، مواد بستریش رو به افزایش. ما ببینیم مشکلمون اینه که ما پوشش واکسنمون ضعیفه، نتونستیم واکسیناسیونمون رو سرعت ببخشیم. حالا باید ببینیم علتش چیه، واکسن نرسیده، خودمون ضعف داشتیم، حالا مشکلات متعدد بوده. چون واکسن نذاریم بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که کرونا کنترل بشه. ایمنی گله‌ای هم دیگه الان رنگ باخته، یعنی ما حساب کنیم که مردم گرفتن این تعداد زیادی که دیگه موج ایجاد نمیشه، که این قبل از عید بعضی از مسئولین ما هم گول زد که احساس میکردن چون دیگه مردم تعداد زیادی گرفته دیگه موج ایجاد نخواهد شد. ما وارد یه پیک چهارم شدیم که به شدت بدتر از پیکای قبلی بود.
بله، صحبت‌های پیام تبرسی رو با هم شنیدیم و در ادامه بشنویم گزارش سپیده بهکام رو.
با وجود تمام وعده‌های مسئولان در ایران، تا روز شنبه پنجم تیر تنها نزدیک به 1,200,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را در کشور دریافت کردند. نبود واکسن کرونا موجب شده که در هفته‌های اخیر بسیاری از مراکز واکسیناسیون تعطیل شوند و دوز دوم واکسن برای خیلی از افراد آسیب‌پذیر موجود نباشد. روز شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه هفتگی ستاد مقابله با کرونا به نوعی نبود واکسن کرونا را تایید و اعلام کرد که 200,000,000 دوز واکسن کرونا در کشور نیاز است. با این وجود برخی مقامات از جمله کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو بدون ذکر نام کشوری گفته است که هر هفته یک یا دو کشور به صورت رسمی تقاضای خرید واکسن ایرانی کرونا دارند. او گفته ایران آمادگی دارد مازاد مصرف داخلیش را در اختیار کشورهای دوست، همسایه و سپس سایر کشورها قرار دهد. اما اعلام خبر رسمی اتمام ذخیره واکسن کرونا در چندین شهر و نبود واکسن کافی برای تزریق دوز دوم بسیاری از شهروندان را دچار نگرانی و سردرگمی کرده است. در همین حال برخی از مسئولان از احتمال تزریق ترکیبی واکسن‌ها یا جایگزینی واکسن‌های مشابه ایرانی با نوع خارجی در دوز دوم خبر دادند. به دنبال انتشار این اخبار، سعید نمکی وزیر بهداشت ایران از صدور مجوز اضطراری برای واکسن برکت مربوط به ستاد اجرایی فرمان امام و سپس واکسن رازی توسط مؤسسه دولتی تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی خبر داد. روز شنبه نیز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که علاوه بر واکسن برکت و پاستور، احتمالاً واکسن‌های اسپوتنیک داخلی، رازی و فخرا نیز در هفته‌های آینده مجوز خواهند گرفت. پس از انتشار خبر صدور مجوز اضطراری، محمد رضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو یکی از افرادی بود که بدون نام بردن از فرد یا نهاد خاصی از اعمال فشارهای زیاد برای صدور مجوز تزریق عمومی واکسن‌های داخلی خبر داد. در این حال در روزهای گذشته گزارش‌های زیادی درباره ابهامات در روند تولید و نیز ایرادات مقاله علمی مرتبط با واکسن کرونا برکت منتشر شده است. به تازگی فرید نجفی معاون پژوهش وزارت بهداشت هم نسبت به صدور زود هنگام مجوز اضطراری تزریق واکسن‌های ایرانی کرونا هشدار داده. او گفته که نتایج فاز 2 آزمایش بالینی واکسن برکت به صورت کامل و با روش استاندارد باید گزارش شود و سپس شورای عالی اخلاق پزشکی که ترکیبی فرابخشی دارد درباره این واکسن نظر دهد. هیچ کدام از واکسن‌های داخلی در ایران به تأیید سازمان بهداشت جهانی هم نرسیده. علاوه بر این در روزهای گذشته انتشار یک قرارداد بین شرکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام و وزارت بهداشت که بهای هر دوز واکسن کرونا برکت را 200,000 تومان اعلام کرده بود به شدت بحث برانگیز شد. منتقدان میگویند قیمت 200,000 تومانی واکسن برکت با ارز دولتی معادل 47 دلار است و این در حالی است که دولت ایران می توانست چند ماه پیش واکسن‌های خارجی را با قیمت ارزان‌تر بخرد و از مرگ هزاران انسان جلوگیری کند. با این وجود کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو و مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت گفته است که واکسن کرونا برای مردم رایگان خواهد بود. مشخص نیست اگر قرار به رایگان بودن واکسیناسیون با واکسن‌های ایرانی است چرا بحث قیمت 200,000 تومانی هر دوز واکسن کرونا برکت در روزهای گذشته توسط مقامات مسئول در ایران مطرح شده تا به نگرانی‌های مردم دامن بزند، موضوعی که پیش از این درباره واکسن‌های خارجی در ایران مطرح نشده بود.
شنیدید گزارش سویده بهکام از مسئله واکسن و کرونا در ایران رو. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه و باز بریم به ایران، به اونجا. البته همراه میشیم با روزبه بلحری همکارم که از طریق خط تلفن با ماست تا اعتراض‌های کارگران رو بپردازیم بهش. کارگران صنعت نفت، گاز، پتروشیمی در ایران که گفته شده اعتراض‌های کم سابقه‌ای بوده و الان چند واحد صنعتی دیگه هم به این اعتصاب کنندگان پیوستند و معترضان هم گفتن که در صورتی که به خواسته هاشون نرسن این اعتصاب‌ها رو گسترش میدن. روزبه با تو هستیم تا برامون بگی که الان جریان به چه سمتی رفته و اعتصاب کنندگان حالا چه تعدادی بهشون اضافه شدن و به چه شکلی داره پیش میره ماجرا.
سلام محمد و همچنین شنوندگان گرامی. خب خبری که در حقیقت ادامه اعتصاب‌ها رو اشاره کردی، اما به نظر من مهمترین اتفاقی که در این بین افتاده همونطور که گفتی باز گسترش پیدا کرده این هستش که در دست کم 50 واحد صنعتی کارگرانشون بخشیشون اعتصاب کردن، بخشی از اونا به خونه رفتن، بخشی دیگه در خوابگاه ها موندن و خواهان تحقق اهداف خودشون هستن. اما موضوع مهمتر این که شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت اطلاعیه صادر کرده و گفته اعتصاب ما تا گرفتن حقمون مطالباتمون ادامه خواهد داشت و باز مهلت دادن تا آخر برج 5 یعنی مرداد ما، که در غیر این صورت اعتراضات گفته اینها گسترش پیدا خواهد کرد.
روز به این اعتصاب ها بیشتر خواستگاهش سنفیه الان؟
بعد سنفی اتفاقا و خواستایی که مطرح شده در حول و حوش مسائل سنفی، افزایش حقوق، افزایش مدت مرخصی، حق تشکلیابی و تجمع، پایان کار شرکت‌های پیمانکاری، بهبود شرایط ایمنی کار و بهداشتی. اما نکته در اینجاست که این شورا اشاره کرده که 10,000 کارگر اعتصاب کردند و به این خاطر میشه متوجه شد که چقدر این اعتصاب گسترده شده و در این حال هم خواستار حمایت مردم شدن، از جمله اینکه اعتراض بکنن به اخراج 700 کارگری که به شنبه گذشته در فابریکای نفت تهران اخراج شده بود.
روز به خیلی کوتاه، چون فرصتمون رو به پایانه، این که بازتابش در رسانه‌های داخلی به چه صورت بوده و واکنشی رو آیا از طرف مسئولان هم داشتیم در این خصوص؟
در رسانه‌های رسمی نیمه رسمی به اون صورت اصلا میتونم بگم کار نشده. اگر هم اشاراتی شده به عنوان اعتراض یا مشکلات و نگرانی از اونها یاد شده، حتی از سوی مقام‌های دولتی یا اصولا کاملا نادیده گرفتن، هیچ گونه اشاره نکردن یا اصلا این الفاظی گفتم استفاده کردن. در مقابل خب ما داشتیم فدراسیون بین‌المللی کارگری اینداستریال که 50 میلیون کارگر رو در جهان نمایندگی میکنه حمایت کرده، پلتفرم سندیکای کارگری ایران سوئد حمایت کردن، سندیکا و تشکل‌های کارگری دانشجو بازنشستگان و معلمان از کارگران حمایت کردن و شرایط به هر حال به نوعی که از حمایت برخوردار هستن اما در داخل هست.
سپاسگزارم از تو روزبه بلحری همکارم که با ما همراه بود. روزبه مجله کارنامه رو هم داره که ویژه کارگرانه و میتونید هر هفته اخبار مخصوص کارگران و مسائل صنفی رو اونجا دنبال کنید. اما همچنان با شما همراه هستیم، باز هم در همین حال و هوای ایران باقی میمونیم و میریم به روزی که 5 تیر ماه در تقویم بین المللی به عنوان روز علیه شکنجه ازش نام برده میشه. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد گفته شکنجهگران نباید از جنایت‌های خود مسئول بمونن و نظام هایی که امکان چنین جنایتی رو فراهم میکنن باید تغییر شکل بدن و یا از بین برن. این نظر دبیرکل سازمان ملل متحد. اما در ایران هم عده‌ای تجمع کردن در مقابل یکی از دفاتر قضایی، از جمله نرگس محمدی و جعفر پناهی فیلمساز. بشنوید گفتگویی رو که با حمید آصفی روزنامه‌نگار و یکی از حاضران در این تجمع در تهران داشتم.
دوستانی که در عرصه مبارزات مدنی و سیاسی در ایران فعال بودند و در سالهای اخیر زندان‌های انفرادی طولانی رو طی کردن در دهه‌های اخیر و همچنان این پدیده زندان انفرادی در ایران وجود داره علیه فعالین مدنی و علیه فعالین سیاسی، و این زندان انفرادی واژگانی در ایران در ادبیات سیاسی فعالین سیاسی هست که زندان انفرادی رو شکنجه سفید نامگذاری کردن. و چون امروز هم روز مبارزه با شکنجه بود، دوستان تصمیمی گرفتیم که با توجه به شکایتی هم که قبلا علیه زندان انفرادی و افراد و نهادهای امنیتی قضایی که به زندان انداختن و به انفرادی انداختن و مصداق همین شکنجه هست، شکایتی طرح کردیم که تاکنون به نتیجه نرسیده. ولی امروز به دلیل همین روز جهانی مبارزه با شکنجه به این نتیجه رسیدیم که این رو ترکیب بکنیم و این رو مجدداً بازخوانیش کنیم و مجدداً این رو توی جامعه مدنی ایران و جامعه جهانی بتونیم طرح بکنیم که زندان انفرادی در ایران همچنان وجود داره، زندان انفرادی علیه فعالین سیاسی مدنی وجود داره و در زندانهای انفرادی عناصر مدنی و فعالین سیاسی رو سعی میکنن که خورد کنن و وادار به اقرار کنن علیه خودشون.
آقای آصفی، با توجه به اینکه شما این فعالیت‌ها رو انجام میدید، چرا این رو به یک خواسته اجتماعی هیچگاه تبدیل نکردید؟ من حتی در صحبت‌هایی که مثلا با کسان دیگه‌ای که در این زمینه فعالیت می‌کنن مثل آقای سیف‌زاده داشتم، اونها مسئله حتی وجود دادگاه‌های انقلاب رو مطرح می‌کنن و اینکه خب این باید به یک خواسته عمومی تبدیل بشه تا بشه این مسائل رو حل کرد. آیا این به یک خواست عمومی تبدیل شده یا همین در قالب فقط کنشگران اجتماعی باقی مونده و فعالیت‌های محدودی که اونها انجام میدن؟
بلوغ سیاسی جامعه ایران و جامعه مدنی این رو به این بلوغ رسیده که زندان و انفرادی مصداق شکنجه است و این پیوسته هم تکرار داره میشه، پیوسته هم داره این رو بازگویی میشه. الان همین خاطراتی که خود بانو نرگس محمدی در رابطه با تجربه زندان انفرادی رو کتابی که بیرون داده مصداق همین مسئله است. این مسئله به عنوان یک خودآگاهی ملی در جامعه ایران الان وجود داره و اینکه ما پیوسته این رو سعی کردیم چه در دوستانی که حالا کتاب می نویسن، مصاحبه می کنن و یا این حرکت نمادینی که امروز انجام شد، این نشان دهنده اینه که این مسئله به طور مستمر راه ادامه داره و راه هم نخواهد شد و این مسئله ایش که به هر حال به طور پیوسته میتونه گریبان هر فعال سیاسی که و هر فعال مدنی، حتی بچه‌هایی که الان در حوزه کارگری دارن اعتصاب میکنن برای حقوقای معوقهشون، میکنه بازداشت بشن و به زندان انفرادی برن و اقرارهای علیه خودشون بکنن که بعدی دوستان خودشون بکنن که هیچ کدوم ساعت نداره. بنابراین این مسئله به طور پیوسته ادامه داره و به طور پیوسته روش کار میشه، تبلیغ میشه.
حالا یک نکته هم هستش آقای آصفی، این که الان در هفته قوه قضاییه هم به سر میبریم و مسئله دیگه اینه که تغییراتی هم در راه هست در به هر حال دستگاه قضایی و دستگاه اجرایی. فکر میکنید که این تغییرات تا چه اندازه میتونه فضایی رو اصلا ایجاد کنه برای کنشگران اجتماعی، برای جامعه مدنی که بتونه روی این قضایی همچنان صحبت کنه، همچنان مانور بده و بتونه آگاهی بخش باشه؟
ببینید، ساختار قوه قضایی اساسا مبتنی بر سرکوب و مبتنی بر تضییق حقوق انسان هاست، تضییق حقوق دگراندیش هاست، تضییق حقوق مخالفین سیاسی خودشون ده. قانون مجازات اسلامی هست و هر گونه فعالیتی که شما خارج از چارچوب نظم موجود، چارچوب مقرراتی که قانون اساسی رو ولایت فقیه رو اگر نپذیره، هر فعالیت و کنش اجتماعی و سیاسی رو اینها امنیتی سازیشون میکنه و قوه قضاییه در بخش امنیتی و سیاسی بیشتر در دست نیروهای دیگری است. نیروهای دیگری هست، خب قوانین موجود هم کمکشون میکنه، یعنی عملا شاید خود رئیس قوه قضاییه هم با نمیداند دقیقا آنانی که بازجویی میکنن، آنانی که به زندان میندازن و قضاتی که رأی میدن و اجازه میدن که مخالفین در زندانهای سیاسی، در زندانهای انفرادی باقی بمونن، خود قوه قضایی، رئیس قوه قضایی هم نمیتونه اینها رو عوض بکنه. یعنی انگار یک جزیره دیگری است در قوه قضاییه. بنابراین آمدن رئیس قوه جدید هیچ تغییر معناداری رو ما مشاهده قطعا نمیتونیم بکنیم.
بله، حمید آصفی بود، روزنامه‌نگار در تهران و از تجمع کنندگان در برابر یکی از دفاتر قوه قضاییه در غرب پایتخت به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه شکنجه. همچنان با شما همراه هستیم. اما یکی از واقعیت‌هایی که این روزها ایرانی ها رو تحت تأثیر قرار داده و میشه گفت فضای ایران رو تحت تأثیر خودش قرار داده، مسئله کمبود آبه. یک روزی که شیر آبو باز کنیم و ببینیم قطره آب وجود نداره، شاید بیشتر پی ببریم به بحرانی که ایران رو فرا گرفته، بحران خشکسالی و کمبود آب. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری شرکت مدیریت آبفای کشور حدود 300 شهر را در تابستان مواجه با تنش آبی توصیف و پیش بینی کرده 8000 روستا به صورت سیار آبرسانی شوند. حمیدرضا کشفی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشته است:
حدود 300 شهر ما با تنش آبی مواجه هست و امسال پیش بینی میکنیم که 8000 روستا در کشور به صورت سیار آبرسانی بشه. تمهیدات لازم برای این کار اندیشیده شده. خوشبختانه هفته گذشته با ابلاغ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بیش از 3000 میلیارد تومان تخصیص اعتبار برای بحث مدیریت خشکسالی اختصاص داده شد.
به گفته این مقام آبفا، تا کنون قطعی یا جیره‌بندی آب اعمال نشده، اما به دلیل مدیریت شبکه مشترکان با کاهش فشار شبکه آب روبرو شدند. از طرفی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب محمد رضا بختیاری به صدا و سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشته پس از اخطار به مشترکین پرمصرف آب در تهران، روزانه بین 5 تا 6 ساعت قطع آب خواهند داشت.
در حالت نارنجی از شنبه اخطارا رو شروع کردیم به مشترکین پرمصرف، در واقع اخطار میدیم، یک بادی زمانی رو بهشون مهلت میدیم که تا مصرف خودشون در حد متعارف برسونن، اگر نرسونن وارد در واقع قطع آب میشیم و به طور مختصر در روز 5 تا 6 ساعت آب این شهروندان رو قطع میدیم.
پیشتر مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بیش از 210 شهر کشور را تحت تنش آبی و از آن میان وضعیت 100 شهر را قرمز توصیف کرده بود. حمیدرضا جانباز احتمال داده بود برخی شهرها و روستاها که وضعیت بدتری دارند با قطع آب روبرو شوند و آب مورد نیازشان از طرق دیگر تأمین گردد. اخیراً دبیر کل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی در مورد تکرار طرحی موسوم به نذر آب صحبت کرد که در سالهای قبل نیز اجرا شده است. محمد حسین قوسیان سه‌شنبه طی جلسه مطبوعاتی اجرای طرح نذر آب را در 4 استان گرفتار خشکسالی، استانهای کرمان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و هرمزگان ذکر کرد. رئیس سازمان محیط زیست کشور با هشدار دوباره درباره بحران آب در ایران وضعیت را ورشکستگی آبی و بزرگترین گرفتاری کشور دانسته است. عیسی کلانتری ماه پیش واقعیت‌های مربوط به بحران آب را اسفناک‌تر از صحبت‌های مسئولان خواند. منصور سهرابی، کارشناس زیست بوم و مسائل آب ساکن آلمان، گرفتاری‌های آبی در ایران را به رادیو فردا چنین برمی‌شمارد:
کشور ایران امسال درگیر انواع خشکسالی از جمله خشکسالی کشاورزی، هواشناسی و هیدرولوژیک است. مدیریت منابع آب هم در ایران سالهاست که به شیوه علمی و درست انجام نمیشه. سدسازی هایی صورت گرفته که نمیبایست در این مناطق سدسازی صورت میگرفت. چاه های بسیار زیادی حفر شده، صحبت از 1 میلیون چاه میشود، انتقال آب صورت گرفته. همه اینها نشون میده که ما در بخش آب و آبخانداری با مشکل مواجه هستیم. آب‌های زیرزمینی شرایط بسیار بحرانی رو دارن طی می‌کنند. از طرف دیگر کشاورزی نامتوازنی توسعه یافته. همه اینها رو اضافه بکنید به تغییرات اقلیمی که ما داشتیم، درجه حرارت تغییر پیدا کرده، سطح تبخیر بیشتر شده، میزان تبخیر بیشتر شده. از طرف دیگر می‌بینیم که بارندگی‌ها کمتر شدن، الگوهای بارش تغییر یافته و این میتونه بحران و شدت ببخشه. در حقیقت ما به یک وضعیت فلاکتی در مدیریت آب و در چرخه آب رسیدیم. در واقع ما در وضعیت فلاکت آبی هستیم که این وضعیت منجر میشه که شهرهای متعدد در تابستونی که بسیار گرم هم هست آب کافی نداشته باشن. اینو هم باید اضافه بکنیم که شبکه آبرسانی شهری و روستایی ایران با مشکل مواجه هست. به گفته مسئولین ما در این شبکه 30% نشتی داریم که خود این میتونه بحران رو تجدید بکنه. از طرف دیگر هم باید اشاره کرد که مصرف آبمون و فرهنگ مصرفمون بر اساس شرایط اقلیمی و منابع آبی ما نیست، که این هم میتونه نقش داشته باشه در وضعیتی که درش هستیم.
سال جاری از کمبارشترین سالها در کشور ظرف نیم قرن گذشته برشمرده شده است. سازمان غیر انتفاعی انستیتوی منابع جهان که مقرش در واشنگتن است، ایران را جزو سرزمین‌های گرفتار بحران فوق‌العاده آب ارزیابی کرده است.
بله، شنیدید گزارش بحران آب رو از بکتاش خمسه‌پور، مسئله‌ای که بسیار جدیه و باید جدی هم گرفت. اما رسانه‌های داخلی در ایران نوشتن که تیم پرورش اندام ایران به دلیل واکسن نبودن در برابر کرونا از فرودگاه گرجستان دیپورت شده. بشنویم از مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی در کوپنهاگ.
دیپورت شدن تیم پرورش اندام ایران از فرودگاه گرجستان و برگردوندن این تیم نفراتی که مدت‌ها تحت تمرینات سنگین و رژیم‌های غذایی بودند و با این حال تمام زحمات اونا برباد رفت و به ایران دیپورت شدن. مسئولش فدراسیون پرورش اندام جمهوری اسلامیه، بدون تردید، چون اونها از این مقررات که برای امروز و دیروز هم نیست، مدت هاست که مسابقات مختلف، رقابت های بین المللی، شرط واکسینه شدن ورزشکاران و هیئت همراه در اون الزامیه. حالا اگر که این اتفاق در مثلا فرودگاه آمستردام، برلین، کوپنهاگ یا یک کشور غربی اتفاق میافتاد، میگفتن که توطئه استکبار جهانی و صهیونیسم، ولی خب گرجستانه و نمیتونن این بهانه همیشگی رو مبنا قرار بدن. جالبه که فدراسیون پرورش اندام میگه ما هماهنگی رو با سفیر جمهوری اسلامی در گرجستان انجام داده بودیم، که این هم از عجیبترین اظهاراتیه که یک مسئول ورزشی میتونه به زبون بیاره. مگر رقابت‌های بین‌المللی رو سفارتخونه‌های خارجی در اون کشور در مقررات و قوانینش نقشی دارن یا اصلا آگاهی دارن؟ احتمالاً سفیر گفته که خب شما بیایید اینجا، ما هم اگه کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم.
بله، به پایان این مجله رسیدیم. شبتون خوش.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر،
دریچه پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری که ابراهیم رئیسی برنده آن شد، مدافعان حقوق بشر به انتقاد از کارنامه حقوق بشری او پرداختند. کارنامه‌ای که شامل موارد متعددی از جمله اعدام‌های پرشمار، بازداشت معترضین و منتقدین و صدور احکام زندان و شلاق برای فعالان مدنی، فعالان صنفی و روزنامه‌نگاران است.
سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در این قسمت از مجله دریچه هم با من همراه باشید. ساعتی پس از اینکه ابراهیم رئیسی به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری در ایران معرفی شد، عفو بین‌الملل به عنوان اولین نهاد حقوق بشری در بیانیه‌ای به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد که چنین اتفاقی نمودی فجیع از قصور جامعه بین‌المللی است در رسیدگی به بحران مسئولیت ساختاری در ایران. این نهاد با اشاره به اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال 67 میگوید ابراهیم رئیسی باید به خاطر ارتکاب جرایم بین المللی تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. در تابستان سال 67 که هزاران زندانی سیاسی به دستور آیت الله خمینی اعدام شدند، ابراهیم رئیسی معاون دادستان تهران و یکی از اعضای هیئتی بود که تصمیم گیری درباره اعدام زندانیان به آن واگذار شده بود. هیئتی که به هیئت مرگ معروف است. عفو بین الملل که این اعدام‌ها را جنایت علیه بشریت می‌داند، ابراهیم رئیسی را به قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه در ابعاد گسترده و سازمان یافته متهم کرده است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل میگوید
سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصلی که در آذر 97 منتشر کرد، مرتبط با جنایات علیه بشریت سابق و ادامه دار مرتبط با کشتار تابستان 67 گفت که ابراهیم رئیسی یکی از اعضای هیئت مرگ تهران بوده. این هیئت در ماه‌های مرداد و شهریور 67 چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی رو در زندان‌های اوین و گوهردش تحت جرم ناپدیدسازی قهری قرار داد و به طور فراغذایی اعدام کرد. تا به امروز اجساد قربانیان و شرایط پیرامون سرنوشت اونها مخفی نگه داشته شده. اکثر قربانیان به طور مخفیانه در گورهای جمعی بینام و نشان دفن شدند. بر این اساس سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده بوده و همچنان تاکید میکنه که ابراهیم رئیسی باید در خصوص جنایات علیه بشریت که شامل قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه در ابعاد گسترده و سازمان یافته میشه، تحت تحقیقات کیفری قرار بگیره. اینکه امروز ابراهیم رئیسی به جای قرار گرفتن تحت تحقیقات کیفری در منصب ریاست جمهوری قرار گرفته، نمودی فجیع از قصور جامعه بین‌المللی در رسیدگی به بحران مسئولیت در ایرانه.
در بخش دیگری از بیانیه عفو بین الملل به سابقه ابراهیم رئیسی در دوران ریاست او بر قوه قضاییه هم اشاره شده. از جمله مسئولیت قضایی آمران و مأمورین حکومتی که مسئول کشتار صدها مرد، زن و کودک طی اعتراض‌های سراسری آبان 98 بودند و نیز دستگیری هزاران شهروند معترض در اعتراض‌های اخیر ایران. موضوعی که آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هم در جدیدترین گزارش خود به طور مفصل به آنها پرداخته. گزارشی که چند روز پیش از انتخابات ایران به شورای حقوق بشر ارائه شد تا مورد بررسی قرار گیرد. گزارشی که موارد متعددی از نقض حقوق بشر در ایران را در دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه مستند کرده. از جمله اعدام‌ها، بازداشت فعالان سیاسی و مدنی، شکنجه و آزار و اذیت زندانیان، اعتراف‌های اجباری، محاکمه‌های ناعادلانه، فشارهای امنیتی بر وکلا و فعالان حقوق زنان، تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، زندانیان دو تابعیتی، سانسور، فیلترینگ و نقض آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان. مواردی که در دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه ایران مستند شده و طی این مدت سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر بارها نسبت به آنها انتقاد کردند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر در تهران درباره کارنامه ابراهیم رئیسی میگوید:
آقای رئیسی کارنامه بسیار مشخصی دارند در نظام جمهوری اسلامی ایران. ایشون از 20 سالگی وارد قوه قضاییه شدن و از دادستانی کرج و همدان شروع کردند و در سال 64 ایشون جانشین دادستانی بودن، یعنی در دهه 60 که ما شاهد اعدام‌ها و کشتارها و قتل عام بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی بودیم، ایشون در مقام جانشین دادستان بودند و بعد از اون هم مقام دادستانی تهران رو داشتند و نهایتاً در کشتارهای خیابانی سال 88 ایشون معاون اول رئیس قوه قضاییه بودند. در کشتارها و فجایع خیابانی در سال 97 و 98 ایشون رئیس قوه قضاییه بودند و در هر صورت در تاریخ‌هایی در کشور ایران که ما شاهد کشتار، قتل عام، اعدام‌های غیر قانونی و ظالمانه و غیر عادلانه بودیم و شکنجه‌ها و زندان‌هایی که قربانیان اون، متحمل شدگان اون شکنجه‌ها و زندان‌ها هنوز هم در داخل ایران و خارج هستند، ایشون در رأس قوه قضاییه بودند و دادخواهی‌هایی که از دهه 60 توسط خانواده‌های کشته شدگان، اعدام شده یا قربانیان خشونت، شکنجه و زندان انجام دادن، ایشون هیچ پاسخی ندادند.
و در همین دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه از روزهای پیش از برگزاری انتخابات در ایران شماری از شهروندان منتقد و فعالان مدنی با حکم دستگاه قضایی بازداشت شدند و این بازداشت‌ها همچنان ادامه دارد. مولود صفایی و خواهرزاده‌اش محمد مسعود معینی دو شهروند ساکن تهران، دو تن از این بازداشت شدگانند که دلیل بازداشتشان نامعلوم است. طی روزهای گذشته شمار دیگری از فعالین مدنی هم بازداشت شدند، از جمله پیام شکیبا، زندانی سیاسی سابق، و میلاد یزدان نژاد، شهروند ساکن تهران. رحمان رویدل، شهروند ساکن یاسوج، هم در پی انتشار ویدئوی انتقادی بازداشت شد. او در این ویدئو از آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، انتقاد کرده است:
تو ما را کره شمالی میپنداری؟ که هر جور دلت میخواهد با ما برخورد میکنی؟ تو فکر میکنی ما برده یا رعیت تو هستیم؟ خیر، این را باید بدانی، ما کره شمالی یا برده تو نیستیم. اینجا ایرانه، معروف به بیشه شیران. اینجا کسی نمیتونه مردم را برده خیش بپنداره. کسی میتونه حکومت کنه که خود را خدمتگذار ملتش بداند.
پنج شهروند کرد به نامهای سیروان ایناخی در پاوه، ستار مامعلی در پیرانشهر، میکائیل منبری در سنندج و سریا حقدوست و آرام فتحی، دو فعال مدنی در مریوان هم بازداشت شدند که تنها یک نفرشان آزاد شده و بقیه هنوز در بازداشتند. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان درباره این بازداشت‌ها میگوید:
طبق آخرین خبرها سیروان اناخی که دانشجوی ارشد حقوق دانشگاه پیام‌نور پاوه هستند، روز سه‌شنبه گذشته با قید وثیقه آزاد شدند. اما 4 نفر دیگه هنوز در بازداشت به سر می‌برند. از محل نگهداری میکائیل منبری و ستار مام علی تا این لحظه خبری در دست نیست، اما آرام فتحی در بازداشتگاه اداری اطلاعات مریوان و سریا حقدوست در بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج نگهداری میشن. از دلایل بازداشت این افراد تاکنون خبری در دست نیست، اما احتمال میره که دلیل بازداشت این افراد به خاطر فعالیت‌های مدنیشون باشه. آرام فتحی و سریا حقدوست از فعالین مدنی و از چهره‌های شناخته شده شهر مریوان هستند. آرام فتحی شاعر هستش و همچنین سابقه عضویت در انجمن‌های ادبی مولوی و ژین و همچنین انجمن محیط زیستی سبز چیا رو در کارنامه فعالیت‌هاشون دارن. به خاطر همین فعالیت‌ها آرام فتحی طی سال‌های اخیر چندین بار توسط نیروهای امنیتی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و همچنین وزارت اطلاعات احضار و بازداشت شدند. در آخرین مورد بازداشت آقای آرام فتحی که در تاریخ دی ماه 1398 اتفاق افتاد، ممنوع الخروج هم شدند.
اما این بازداشت‌ها و فشارهای امنیتی تنها به داخل مرزهای ایران محدود نمی‌شود. امیر حسین امیر اسماعیلی، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، از احضار خانواده‌اش توسط اطلاعات سپاه پاسداران خبر داد. احضار و تهدید خانواده تا این روزنامه نگار دیگر ننویسد. امیر حسین میر اسماعیلی 2 پیش به خاطر فعالیت‌های حرفه‌ای خود در ایران زندانی شد و محکوم به تحمل 10 سال و 10 ماه زندان. او پس از تایید این حکم سنگین به ناچار از ایران خارج شد و اکنون در ترکیه زندگی می‌کند. از خود امیر حسین میر اسماعیلی درباره این فشارها و تهدیدها بیشتر بشنویم.
از زمانی که قاسم سلیمانی فوت شد این تهدیدها خیلی شدید شد علیه من. من خب می نوشتم درباره قاسم سلیمانی، درباره کارهایی که کرد، به هر شغلمون رو باید بنویسیم و خیلی تهدیدها زیاد شد و این تهدیدها بیشتر متوجه خانواده‌ام بود. از سمت خانواده منو تهدید می‌کردن، علاوه بر اینکه تو اکانت‌های شبکه‌های اجتماعی من مسیج می‌دادن که میای می‌زنی بد می‌کنیم تو گونی فلان این حرفا. من تمام این تهدیدها رو مکتوب به پلیس ترکیه تحویل دادم و اونا هم گفتن که پیگیری می‌کنیم، مراقبت می‌کنیم از تو. اما تمام نشد، یه استوپی خورد تا اینکه حدود 3 ماه پیش اولین بار مادرم رو احضار کردن به اداره سپاه ساری تو استان مازندران. خانواده من تو بابرسر زندگی میکنن، ساری خب مرکز مازندران. و اون زمان گفتم به امیر حسین بگید که طنز ننویسه اصلا درباره مسائل مذهبی و این چیزها. از طریق یکی از دوستان که متوجه شدن و نه مستقیم از طرف خانواده، چون من زیاد با خانوادم در ارتباط نیستم به خاطر همین مسائل که نمیخوام مشکل برای اونو وجود بیاد، من اطلاع دادم. من خب مطالب طنزمو خیلی کمتر کردم برای اینکه واسه خانواده مشکلی پیش نیاد. اما همین حدود 20 روز پیش دوباره مادرم رو احضار کردم به همون اداره سپاه ساری که همراه خواهرم رفت و اونجا بهش گفتن که به امیر حسین بگید که از این کار خبرنگاری کلا بیاد بیرون، چون میدونه که ما تو ترکیه دسترسی داریم، ما نفوذمون تو ترکیه زیاده، همین بغل گوشمونه و میایم میزنیمش یا یه کاری میکنیم برگرد ایران، میایم سرش رو میبریم، از این حرف و از این تهدیدها. و این رو هم گفتن که هم ما میتونیم این کار بکنیم، هم تو ترکیه آدم داریم. و به طور ضمنی خود خانواده هم رو هم تهدید کردن و گفتن که ما کاری نداریم با شما، اما میدونید که اگه بخوایم میتونیم کار داشته باشیم. اینجوری تهدیدشون کردن.
من چند خبر دیگر. سامان بیدار، فعال مدنی در اردبیل در شعبه 1 دادگاه انقلاب این شهر به 3 سال و 45 روز حبس محکوم شد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی. مصادیق این اتهام ها فعالیت های مسالمت آمیز او و فعالیت هایش در شبکه های اجتماعی است. 12 تن از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه ای تداوم بازداشت نسرین ستوده وکیل دادگستری را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری او شدند. نسرین ستوده که از خرداد سال 98 در زندان به سر می‌برد، به 148 ضرب شلاق و 33 سال زندان محکوم شده که 12 سال آن قابل اجراست. امیر سالار داوودی هم دیگر وکیلی است که پس از تحمل 2.5 سال زندان تا زمان رسیدگی مجدد به پرونده‌اش موقتاً از زندان رجایی شهر آزاد شده. وکیلی که سالها وکالت زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده داشت و فعالیت‌هایش همه حقوق بشری بود، اما به 30 سال زندان و 111 ضرب شلاق محکوم شده است. و کسرا نوری، درویش گنابادی زندانی که دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق بشر در دانشگاه تهران بود، به خاطر حبس در زندان از دانشگاه اخراج شد. او که زمستان سال 96 در وقایع گلستان هفتم بازداشت شد، به 12 سال حبس، 74 ضرب شلاق و 2 سال تبعید محکوم شده و از آن زمان در زندان به سر می برد.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.